أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در قول مشهور مبنی بر اصل عدم تداخل در جایی است که مسبب اسباب متعددند، یعنی شرط متعدد و جزا واحده. خب عرض کردیم این قول که به مشهور منسوب است ادله‌ای برش اقامه شده. مهمترین دلیل دلیلی است که در کلمات مرحوم علامه حلی، شیخ انصاری، محقق همدانی و مرحوم آقای آخوند انعکاس پیدا کرده. ما سخنان این بزرگان را ذکر کردیم و برای بررسی استدلال این آیون یه مقدمه ای را بیان کردیم و گفتیم با استناد به این مقدمه میتوان به تمام اونچه که این اعاظم فرموده اند پاسخ داد و استدلال اونها را رد کرد. خب عمده کلمات مرحوم محقق همدانی و آقای آخونده و البته مرحوم شیخ که تقریبا بنیان ادعا و استدلال مرحوم محقق همدانی رو هم تشکیل میده و همچنین مرحوم آقای آخوند را. البته اونچه مرحوم علامه حلی فرموده چه بسا رنگ و بوی استدلال تام و کامل را نداره، لذا بحث ما بیشتر معطوف به بررسی سخن این سه فقیه و اصولی بزرگ. مرحوم شیخ فرمودند که محصله، چون در واقع ایشون تلاش کرده یه صورت فنی به بیان مرحوم علامه حلی بده، می‌فرماید محصله اون چه علامه حلی فرموده سه تا مقدمه و سه تا مطلبه. یکی این که سبب دوم و شرط دوم کل عدم نیست بلکه مؤثره. مقدمه دوم این که اثری که سبب دوم ایجاد می کند غیر از اثری است که به واسطه مقدمه، واسطه سبب اول ایجاد شده. و سوم این که تعدد اثر موجب تعدد فعل. خب این سه مقدمه ای است که مرحوم شیخ بیان کردند برای این که اثبات کنند اصل در چنین فرضی عدم تداخله. با توجه به مطالبی که جلسه گذشته ذکر کردیم، نادرستی فرمایش مرحوم شیخ آشکار میشه. ببینید در واقع مرحوم شیخ دو تا مطلب داره بیان میکنه. یکی این که بالاخره ظاهر این دو قضیه شرطیه این است که هر یک از این دو شرط سبب و علت مستقلی برای جزا محسوب می شوند. یعنی مثلا بول علت مستقل برای وجوب وضوست، نوم هم سبب مستقل. خب چون هر یک از اینها سببیت مستقل دارند، این اقتضا می کند جزا هم مستقل باشه، متعدد باشه. لذا اطلاق شرط و ظهور جمله شرطیه در علیت و سببیت مستقله و هو معنا عدم تداخل. اما اطلاق جزا اقتضای تداخل داره، چون در هر دو قضیه شرطیه اونچه واجب شده وضوست. وضوی اول و وضوی دوم فرقی ندارن، لذا مقتضای ظهور جمله شرطیه عدم تداخل و مقتضای اطلاق جزا تداخل. لکن ظهور جمله شرطیه مقدم میشه بر اطلاق جزا. خب اشکالی که به مرحوم شیخ وارده با توجه به مطالبی که گفتیم روشن میشه. ما گفتیم بالاخره این که آقایون یعنی مرحوم شیخ ادعا میکنه ظهور جمله شرطیه در تأثیر و سببیت مستقل است، این ظهور یا مستند به وضع یا مستند به تبادر یا مستند به انصراف و یا مستند به اطلاق. خب معلوم شد که نمیتواند این ظهور مستند به وضع و تبادر و انصراف باشه. اون چه قابل قبوله استناد این ظهور به اطلاقه. خب اگر جمله شرطیه به واسطه اطلاقش ظهور در سببیت و تأثیر استقلالی دارد، این در برابر اطلاق جزا هیچ ترجیحی نداره. اساس استدلال مرحوم شیخ این بود که ایشون ظهور جمله شرطیه و شرط را مقدم کرد بر ظهور اطلاق جزا. خب اگر ما ظهور جمله شرطیه در سببیت استقلالی را مستند به اطلاق بدانیم، پس کأنه دو اطلاق در برابر هم قرار می گیرند. اطلاقی که در ناحیه جمله شرطیه و شرط که این اقتضای عدم تداخل داره، و اطلاقی که در ناحیه جزاء که اون اقتضای تداخل داره، و هیچ یک از این دو ترجیحی بر یکدیگر با توجه به اون چه مرحوم شیخ گفتن ندارن. شما به چه دلیل، یعنی سوال ما از مرحوم شیخ اینه، شما به چه دلیل ادعا میکنید این ظهور بر اون ظهور مقدمه؟ اگر هر دو ناشی از اطلاق باشن، پس اطلاق در ناحیه شرط با اطلاق در ناحیه جزا در یک مرتبن. این وجهی که مرحوم شیخ گفتن دلیلی برای تقدیم نمیتواند باشد، و لذا این که ما به واسطه این استدلال بخوایم عدم تداخل را اثبات کنیم مورد خدشه قرار میگیره. این عمده ترین اشکالی است که به مرحوم شیخ وارد میشه. اما اون چه که مرحوم محقق همدانی فرمودند، محقق همدانی تقریبا اساس فرمایششون همون مطلبی است که مرحوم شیخ گفتن، لذا ما اینها رو با هم ذکر کردیم. دیدید مرحوم شیخ اول ادعا کرد که هر سببی تأثیری دارد، یعنی سبب دوم کل عدم نیست. مقدمه دومشون این بود که اثر سبب دوم غیر از اثر سبب اوله، و بعد هم فرمودند خب هر اثری اقتضای یک فعل داره، یعنی تعدد اثر موجب تعدد فعله. خب اینو مرحوم آقای محقق همدانی اومد در یک قالب تقریبا دیگری و با تعابیر دیگری بیان کرد، و البته یه اضافه ای هم اینجا ذکر کردن. محقق همدانی در واقع فرمود هر جمله‌ای که متضمن شرطه، ظهور در این دارد که هر شرط سبب مستقلی است برای جزا، لذا فرمود فرمود جمله شرطی ظهور در سببیت مستقله داره. اونگاه، یعنی این در واقع محصل اون دو مقدمه اول شیخه، در مقدمه سوم هم فرمود تعدد اثر موجب تعدد فعله. این رو مرحوم محقق همدانی با این بیان در واقع ارائه دادند که استقلال در سببیت موجب اشتغال ذمه مستقله، یعنی اگر مثلا در اذا بلت فتوضع ما گفتیم بول سبب مستقلی محسوب میشه برای وجوب وضو، این معناش این است که ذمه به وجوب وضو مستقلا مشغول شده. وقتی هم که میگیم اذا نمت فتوضع، در واقع معناش اینه که نوم هم مانند بول یک سببی است مستقل در اشتغال ذمه مکلف به وجوب وضو. چرا این باید سبب مستقلی باشه؟ چون اگر بخواد سبب مستقل برای اشتغال ذمه به جزای دیگر نباشد، این یا باید به واسطه عدم المقتضی باشه یا به واسطه وجود مانع، و چون هر دو در اینجا منتفی است پس نمیتونیم بگیم نوم موجب اشتغال ذمه دیگر نمیشه، همانطوری که بول سبب اشتغال ذمه به وجوب وضو بود، نوم هم سبب یک اشتغال ذمه دیگر به وجوب وضو خواهد شد. پس ما دو اشتغال ذمه داریم، اونگاه فرمود که اگر اشتغال ذمه متعدد باشد، این بدون تعدد مشتغل به محاله، یعنی نمیشه آدم دو اشتغال ذمه داشته باشه، برای دو بار ذمهش مشغول بشه، اما اون مشتغل به و چیزی که ذمه انسان به اون مشغول شده دوتا نباشه. تعدد اشتغال ذمه ملازم با تعدد مشتغل به هست و هو معنا عدم تداخل. پس ببینید روح استدلال مرحوم محقق همدانی هم همونیه که شیخ فرموده، منتها با یه تعابیر دیگر و یه اضافه‌ای، یعنی همون سه مقدمه رو در واقع اومده در قالبی که عرض کردم ارائه داده، منتها یه اضافه‌ای که محقق همدانی اینجا ذکر کردند تشبیه یا تنظیر علل و اسباب شرعیه به علل و اسباب تکوینیه است. گفتن همان طوری که در علل و اسباب تکوینیه اگر علت محقق شد برای تحقق یک فرد، اون فرد محقق می شود، برای بار دوم هم اگر علت تحقق پیدا کرد باز فرد دیگری از اون طبیعت تحقق پیدا می کند. لذا ایشون نتیجه گرفت در اسباب شرعی هم همینطوره، اگر سببی برای وجوب وضو حاصل شد خب این اقتضا میکنه وضو واجب بشه، پس باید یه وضو اتیان بشه، مشتغلون به گردن مکلف میاد. اگر سبب دیگری برای تحقق این اشتغال ایجاد شد، این اقتضای یک مشتغلون به دیگر داره. دقیقاً اسباب و علل تکوینیه را تشریعیه را همانند اسباب و علل تکوینی فرض فرمودن. خب باز با توجه به اون مقدمه‌ای که عرض کردیم، این استدلال مرحوم محقق همدانی هم بطلانش آشکار می شود، چون ببینید اون مطلب اولشون که مثل مرحوم شیخه این بود که بالاخره جمله شرطیه ظهور در سببیت مستقله داره، و اگر بخواد سببیت مستقله نداشته باشه یا باید مستند به فقدان مقتضی باشد یا مستند به وجود مانع، و چون هر دو اینجا منتفی است پس این ظهور جمله شرطیه محکمه. این اساس فرمایش ایشون بود. بعد فرمود درسته در جزا این امکان هست که ما از راه اطلاقش بتوانیم تداخل را نتیجه بگیریم. اما این ظهور مقدم بر آن است. پاسخ به این استدلال همان است که گفته شد، که این ظهوری که شما برای جمله شرطی ادعا میکنید و میگید جمله شرطی ظهور در سببیت مستقل داره، این ظهور مستند به چیست؟ این ظهور مسلما مستند به وضع و تبادر و انصراف نیست، بلکه مستند به اطلاق. پس ما در ناحیه شرط یه اطلاق داریم، اطلاقی که اقتضا میکند هر یک از این دو سبب استقلال در تأثیر داشته باشه، هر کدام یک سبب مستقلی باشه برای اشتغال ذمه، یعنی هر سببی موجب یه اشتغال ذمه بشه، بول موجب یک اشتغال ذمه بشه، نوم هم موجب یک اشتغال ذمه بشه. خب در مقابل اطلاق جزاء هم هست. اگر جزاء مطلق باشه، نتیجهش اینه که اون چه در این دو جمله گفته شده و خواسته شده وضوست، یعنی وضو واجب شده، هیچ قیدی هم که کنارش ذکر نشده، لذا اطلاق جزاء اقتضای عدم تعدد داره. اطلاق شرط اقتضای تعدد داره، اطلاق جزاء اقتضای عدم تعدد داره. منتها محقق همدانی در واقع میگه اطلاقی که در ناحیه یا ظهوری که در ناحیه شرط وجود دارد نمیگذاره در ناحیه جزاء اطلاقی منعقد بشه. دقت فرمودید؟ اساس حرف ایشون اینه، اون نکته مازادی که نسبت به مرحوم شیخ در این بخش داره دقیقاً اینجاست. ببینید مرحوم شیخ کلی فرمود ظهور جمله شرطیه محکمه، جمله شرطیه ظهور داره در تأثیر مستقل، و تأثیر مستقل معناش اینه که هر سببی یک اثر جداگانه داشته باشه. اصلا بحث از اطلاق جزاء را مطرح نکرد. محقق همدانی توجه به این نکته داشته که بالاخره در ناحیه جزاء اطلاقی وجود داره، منتها ایشون ادعاشون این است که ظهور جمله شرطیه در سببیت مستقله مانع ظهور مانع انعقاد اطلاق در ناحیه جزاء میشه، لذا اطلاق در ناحیه جزاء هیچ مانعیتی نسبت به اون ظهوری که در ناحیه شرط وجود داره ایجاد نمیکنه. برای همین فرمود مقتضی موجود و مانع هم مفقوده. پس ظهور جمله شرطیه در سببیت مستقله تمامه، این ظهور اقتضای این ظهور یعنی عدم تداخل، مانعی هم که مقابلش نیست. ببینید این اون اضافه اولی است که در این بخش نسبت به کلام مرحوم شیخ در سخن محقق همدانی وجود داره. همینجا اشکال به محقق همدانی اینه که چرا شما میگید این مانع انعقاد ظهور جمله شرطیه نمیشه؟ شما میگید مقتضی موجود، مانع هم مفقود. ما ادعامون اینه مانع هم موجوده، اون مانعی که جلوی تحقق ظهور جمله شرطیه را میگیرد همون اطلاق در ناحیه جزائه. بالاخره در ناحیه جزا این اطلاق وجود داره. این اطلاق معناش چیه؟ دقت بکنید، معناش اینه که چه سبب اشتغال ذمه نوم باشد، چه سبب اشتغال ذمه بول باشد، ماهیت الوضوء برای مکلف واجبه. قیدی براش نیورده. اذا نمت فتوضأ معناش اینه اگر نوم تحقق پیدا کرد، اون چه مولا از شما طلب میکنه طبیعت الوضوء است. اگر اذا نمت فتوضأ گفته شده معناش اینه که مطلوب مولا بعد از تحقق نوم طبیعت الوضوء است. خب این اطلاق با توجه به اینکه هیچ قیدی مثل مرتن اخرى یا مثلا قید من ناحیت نوم یا من ناحیت البول در کلام مولا ذکر نشده، این اقتضا میکنه چه نوم محقق بشه چه بول محقق بشه، اون چه که مطلوب است طبیعت الوضوء و ماهیت الوضوء. این اطلاق وجود داره. بالاخره این که ایشون صرفاً داره ادعا میکنه که این اطلاق مانع اون نیست، سوال ما اینه چرا مانع اون نباشه با توجه به این که ظهور جمله شرطیه در سببیت مستقله هم بنابر اونچه در مقدمه گفتیم مستند به اطلاقه. این اطلاق در برابر اون اطلاقه. بله، حالا اگر شما مثلا می توانستید اثبات کنید که جمله شرطیه بالوضع ظهور در سببیت مستقل دارد، خب طبق اون مبنای معروف که ظهور وضعی مقدم بر ظهور اطلاقی است، می توانستیم برای ظهور جمله شرطیه نسبت به اطلاق در جزا یه ترجیحی درست کنیم. اما اینجا وجهی برای ترجیح نیست. ظهور جمله شرطیه در سببیت مستقله ناشی از اطلاق، خب این یعنی عدم تداخل. ظهور جزا در عرض به حضور شما یا اطلاق جزا در این که طبیعت الوضوء خواسته و مطلوب است، این یعنی تداخل. بالاخره بین این دو تا ظهور، بین این دو اطلاق تعارض پیش میاد. شما چگونه میخواید اینو حل بکنید؟ اون چه شما در ارائه راه حل برای تعارض بین این دو ظهور فرمودید نمیتواند این مطلب را اثبات بکنه. میمونه یه مطلبی که باز در کلام محقق همدانی به عنوان مازاد نسبت به کلام شیخ و اضافه بر اون بیان شد و اونم تنظیر و تشبیه علل شرعیه به علل تکوینیه است. خب ایشون فرمود همان طور که در علل تکوینیه اگر علت اقتضای تحقق یک فرد از طبیعت رو بکنه و برای بار دوم این علت اقتضای فرد دیگری از این طبیعت رو بکنه، در علل تشریعیه و اسباب تشریعیه هم مطلب همین گونه است. این سخن ناتمامه. اساساً علل تشریعیه را ما نمیتونیم قیاس کنیم به علل تکوینیه. در علل تکوینیه خب واقعاً تأثیر و تأثر واقعیه. یعنی وقتی یه سبب تحقق پیدا میکنه، یه مؤثر موجود میشه، این سبب و مؤثر هر کدام اقتضای تحقق یک فرد از اون طبیعت رو داره. اگر علت تامه موجود شد، بدون تأمل و بدون تردید اون اثر محقق می شود. اما در علل تشریعیه مسئله اینطور نیست. اصلا نمی شود قیاس کرد علل تشریعیه را به علل تکوینیه، چون در علل تشریعیه عرض به حضور شما در واقع معلول نسبت به علت در حقیقت اینطور نیست که اثر عینی اون محسوب بشه. در معلول علت و معلول تکوینی بالاخره اگر معلول بخواد تشخص و تعین و وجود پیدا کنه، این تابع علتش. بنابراین اگر بگیم در وحدت و کثرت تابع علت، این مطلب صحیحه. یه علت یه معلول داره، دو علت دو معلول داره. اما در باب اسباب تشریعیه مطلب از این قرار نیست، چون معلول در تشخص و وجود تابع علت نیست. این اساساً تشخص و وجود به اون معنا نداره. به طور کلی خلط اعتباریات و تکوینیات به نظر میرسه یکی از مشکلاتی است که در بسیاری از مباحث اصولی اتفاق میفته و اینجا هم گویا چنین خلطی صورت گرفته. بنابراین فرمایشات محقق همدانی هم به نظر میرسه نمیتواند مطلب را اثبات کنه. بالاخره ما میخواییم ببینیم چگونه میشه این عدم تداخل رو که این آیون فرمودند اینجا اثبات کرد. اما کلام محقق خراسانی، ببینید بالاخره محقق خراسانی هم در واقع اساس و محور استدلالشون همان است که به نوعی دیگر و با بیانی متفاوت در کلام شیخ اومد و اونگاه در کلام محقق همدانی انعکاس پیدا کرد. ایشون به جای اینکه بفرماید جمله شرطیه ظهور در سببیت مستقل داره، فرمود جمله شرطیه ظهور در حدوث اندل حدوث داره، یا به تعبیر دیگر تحقق حدوث الجزاء عند تحقق الشرط. این تفاوتی که در کلمات آقای آخوند هست اینه نسبت به اون دو بیان گذشته. خب حدوث عند الحدوث یا حدوث الجزاء عند تحقق الشرط معناش چیه؟ همون استقلال در تأثیره، همون سببیت مستقل است. منتها آقای آخوند فرمود چون ما در مقابل این ظهور یه حکمی داریم عقلی و اون این که اجتماع المثلین فی شیء واحد محاله، لذا معنا نداره ما بگیم اگر هر حکم شرعی یک سببی براش حاصل شد پس ما اینجا دو حکم شرعی در موضوع واحد داریم. ببینید باز هم مقدمه اول آقای آخوند هم مقدمه دوم همونی که محقق همدانی و شیخ فرمودن به یه بیان دیگر. بله شیخ دیگه به اصطلاح نسبت به استحاله تعدد مشتقلن به چیزی نفرمود. دقت میکنید مرحوم شیخ فقر فرمود تعدد اثر موجب تعدد فعله. اگر قرار باشه مؤثر متعدد باشه و تعدد مؤثر موجب تعدد اثر بشه، تعدد اثر هم موجب تعدد فعله. خب اینو محقق همدانی اوورد در قالب یک بیان عقلی و اون این که اگر ذمه متعددن مشغول بشود، خب این معنا نداره که مشتقلن به متعدد ها نشه. همانطوری که اشتغال ذمه متعدده، مشتقلن به هم چیه؟ متعدده دیگه. این اصل فرمایش آقای محقق همدانی بود. به تعدد اشتغال ذمه بدون تعدد مشتقلن به محاله. خب این رو میبینید در بیان آقای آخوند به شکل دیگری بیان شده. اون مقدمه دومی که آقای آخوند فرمودن همین بود. اینکه ایشون فرمود اجتماع حکمین متماثلین فی شیء واحد یا فی موضوع واحد محاله، این همون با همون به اصطلاح حقیقت با یه بیان دیگری بیان شده. خب اگر ما این همانی استدلال آقای آخوند را با محقق همدانی و شیخ به درستی تبیین کنیم، پاسخی که به آقای آخوند داده میشه دقیقا همون پاسخی است که به محقق همدانی و مرحوم شیخ دادیم. خب سوال اینه که انه از آقای آخوند ما سوال میکنیم که شما میفرمایید یه ظهور اطلاقی وجود داره در ناحیه جزا، اطلاق در ناحیه جزا اقتضای عدم تداخل اقتضای تداخل داره، اما ظهور جمله شرطیه رو فرمودید که اون بالوضعه. مهمترین مشکلش این است که خب اگر این که می‌فرمایید بالوضعه، پس چرا ادات شرط یا جمله شرطیه در مواردی که در علیت ناقصه به کار میره، در مواردی که مقتضی هست به کار میره، این استعمال استعمال مجازی نیست. لازمه فرمایش شما اینه که این استعمال استعمال مجازی باشه، در حالی که این استعمال حقیقیه. پس ما ظهور وضعی نداریم که بخوایم مقدم بکنیم اون را بر این ظهور اطلاقی. پس در حقیقت اون چه اینجا وجود دارد دو اطلاقه، یه اطلاق در ناحیه شرط، یه اطلاق در ناحیه جزا، و این دو اطلاق با هم تعارض میکنن. خب اگر امر دائره بین حفظ اطلاق فی ناحیت الجزا و رفع الید عن اطلاق شرط و بین حفظ اطلاق فی ناحیت شرط و رفع الید عن اطلاق فی ناحیت جزا، چه ترجیحی میتوانیم برای هر یک از این دو نسبت به دیگری ایجاد بکنیم؟ بله، این اشکال مطابق اونچه مرحوم آقای آخوند در متن کفایه گفتن به ایشون وارده. اما با توجه به اینکه محقق خراسانی در حاشیه کفایه از این مطلب اعراض کردند و این تقدیم اطلاق در ناحیه شرط بر اطلاق در ناحیه جزا را مستند کردن به عرف، دقت بکنید، گفتن فهم عرفی چنین اقتضایی داره، در اون صورت دیگه اشکال به مرحوم آقای آخوند وارد نیست. عنایت می‌فرمایید؟ این نکته مهمی است که اینجا باید توجه بشه. ما دیروز درسی هم که این کلام آقای آخوند را ذکر کردیم و مطلبی که در حاشیه کفایه فرمودن برای این بود که توجه داشته باشید اشکالی که ما داریم به آقای آخوند اینجا می‌کنیم با توجه به مقدمه ای که ذکر کردیم متوجه سخن آقای آخوند در متن کفایه است، اما با عنایت به اون مطلبی که در حاشیه فرموده و از مطلب موجود در متن اعراض کرده، دیگه این اشکال متوجه آقای آخوند نیست. حالا معنای این که چگونه عرف اطلاق در ناحیه شرط را مقدم میکنه بر اطلاق در ناحیه جزا چیه؟ اینو باید عرض میکنیم. ما فعلا صورت استدلال این آقایون رو بررسی کردیم. میگیم اون چه در کلمات شیخ انصاری، محقق همدانی و مرحوم آقای آخوند ذکر شده، اینا هیچ کدام تمام نیست، بدون ملاحظه مطلبی که ایشون در حاشیه فرموده که جنبه اعراض از مطلب متن خود ایشونه. بنابراین این دلیل، یعنی دلیلی که از کلمات این اعاظم استفاده شد مبنی بر عرض به حضور شما عدم تداخل، نمیتونه مطلب رو اثبات کنه. حالا اینجا ببینید، مرحوم نائینی، محقق اصفهانی، محقق عراقی، محقق حائری، اینا باز در واقع برای این قول، یعنی عدم تداخل، یه بیاناتی دارن که در واقع باز روح و جوهره کلمات و بیانات اونها برمیگرده به اونچه مرحوم شیخ و محقق همدانی گفتن. حالا ما یه اشاره اجمالی هم به کلمات این چند نفر خواهیم داشت و با استناد به اون مقدمه‌ای که گفتیم وقت اشکال این سخنان رو هم ذکر خواهیم کرد، اونگاه مقتضای تحقیق در مطلب رو بیان خواهیم کرد که خب حالا اگر اینها نمیتونه عدم تداخل رو اثبات کنه، آیا راه دیگری برای اثبات عدم تداخل هست یا نه، که فردا انشالله عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.